بعضی ممکنه دوستان به نظر بیاد با توجه به توضیحاتی که در جلسات سابق در مورد عقل عملی و نظری دادیم دیگه تقریبا تمام مساله گفته شده، یعنی تعریف عقل عملی و نظری و همون سابق، لکن نخیر، ما اون توضیحاتی که دادیم تازه آمادگی ایجاد کردیم برای دقت در مطالبی که آقای مظفر الان میخواست ارائه بده. ایشون تو عبارتش به مجمل توضیح داده لکن بسیار دقیق و عمیق گفته و بعد باید تقسیم میکردم یه مقداریش و مقدماتش رو در جلسات سابق پهن میکردیم که این بذرا پاشیده بشه رشد بکنه تو ذهن، الان آمادگی ایجاد بشه که بریم یه پله بالا. حالا وارد بشیم. ما فهمیدیم که عقل نظری جاییه که مدرکش، یعنی اون شیئی که من میخوام درکش کنم، من باشم یا نباشم هست، اون ارتباط تکوینی من باشم یا نباشم. اما عقل عملی اینطوری نیست، وجود اون مدرک به وجود به وابسته به من که من معتبرشم، تا من اعتبارش نکنم، جعل نکنم، من خلقش نکنم، چیزی وجود نداره. ورای من خالق یا معتبر چیزی نیست. خب که دیدید دیروز این مطلب را آقای مظفر در ضمن عبارتش پیاده کرد. آقای خانه میتونی بهمون بگی کجای عبارت؟ آقای جعفر میگی کجا؟ آقای خانه پیدا کنی دیروز در ضمن عبارتش نشون دادم. آقای موسوی صدیقی آقا؟ این همین واقعیت
بخش
بکنم اینجا من فلایی دلوقتی خیلی مهم بودی مطلب، چون دوستان تعاریف دیگه ای و اشکال دیگه ای از مطلب بیان شده. ادق مطالب همینه که این مطلب رو دیگه مرموان متعری خیلی روش تاکید میکنه که این باید همین ملاک حفظ بشه. این مطلب رو ما از آقای مظفر سابق دیدیم که هیچ کسو ندیدم الا مظفر اینطوری گفت. خب حالا میخوام دوستان از یه برش دیگه ای وارد مسئله عقل عملی و نظری بشیم. خواهش میکنم بازم این برش رو دقت کنید، این خیلی باز مهمه، خیلی مهمه، عجیب هم ایشون ارائه داده این مطلب. انسان دوستان عزیز، خاصیت انسان ان شاء الله این رو ما بعدن وقتی خواستیم نفس رسیدگی کنیم در بعد از امور عامه فلسفه این مطلب رو باید موشکافی کنیم اونجا. انسان وقتی میخواد یه فعل اختیاری ازش صادر بشه، یعنی یه کاری انجام بده برای رفع حوائجش، آدم میدونه تمام افعال اختیاری که من انجام میدم همه برای رفع حوائجم، یه سری نیازها دارم، برای حل اون نیازها وارد میشم، یه کارهای انجام میدم، آب میخورم چون تشنم، راه میرم چون یه چیزی میخوام که باید بهش برسم، همه افعال اختیاری من برای یه سری رفع حوائجه. نماز میخونم چون شاربم گفته مصلحتی داشته، میخوام برم بهش، میخوام از جهنم فرار کنم، پس بلند میشم فعل اختیاری انجام میدم. همه افعال اختیاری انسان در همه شؤونش مال یه سری اهداف و مقاصده که تصویر میکنه و چون واجد اونها نیست میخواد به اونها برسه، یک سری افعال انجام میده تا به اون اهداف برسه. این شاکله یا افعال اختیاری انسان که قبلا، دوباره تأکید میکنم که اینو بذارید کنار، این تیکر میگم که بذارید کنار، قبلا برای شما گفتیم این افعال اختیاری که از انسان صادر میشه هدفی تصویر میشه، تصور مصلحت، تصدیق به مصلحتشه، شوقی پیدا میشه، مانعی به وجود نمیاد، من میرم انجام میدم. کیاس ماشه تو موجز پیاده کردیم، سر مثلا روزه پیادهش کردیم، نشون دادیم که ایمان اگه قوی باشه چه اتفاق میفته، اگه قوی نباشه چه اتفاق میفته، مکانیزم رو توضیح دادیم براتون که خیلی مهم بود. حالا بعضی اوقات من تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، بلند اراده، میخوام فعل رو انجام بدم. فعلی که از من صادر میشه فعل تکوینیه. ها؟ درست شد؟ میرم آب میخورم، تصور میکنم رفع تشنگی رو تصدیق میکنم به مصلحتش چون الان تشنمه، بعد شوق پیدا میکنم، شوق پیدا میکنم به رفع تشنگی. بعد اگر مانعی براش ایجاد شد که این شوق منتفی میشه، اتفاع میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه. مثلا مانعش چیه؟ ایمان من اگه روزه باشم. اگر روزه نبودم یا اگر ایمانم ضعیف بود، شوق پیدا میکنم، شوق پیدا میکنم، میرم انجام میدم. که همه افعال اختیاری ما اینطوریه. خب برم انجام. حالا تو ایتی که میخوایم کار کنیم، آدم وقتی میخواد بره انجام بده، اراده که میکنه، اراده تمام میکنه کار رو برای انجام. خواهش میکنم ذهنها اینجا هم. فلاسفه نشون دادن که انسان تا یه جعل باید نکنه حرکت نمیکنه. من عند نفسه، پیش خودش، برای خودش یه باید تولید میکنه که باید برم انجام بدم. آقای صبوری تصور مصلحت کار کیه؟ تصدیق مصلحت کار کیه؟ نظری. شوق اصلا ربطی به عقل نداره، یه حالت نفسانی دیگه یه که تو نفس ایجاد میشه. عقل کار شناختن، عقل نظری. شوق یه چیز دیگه ایه که نفس تولید میکنه، حرکتشو شروع میکنه، میاد به اراده میرسه. حالا اینجا وقتی اتفاق افتاد یه باید تولید بشه. چون حالا البته یه بحثی هست اینجا، این باید جاش توی سیر کجاه؟ قبل از شوقه؟ یعنی تا باید به وجود نیاد شوق ایجاد نمیشه؟ یا بعد از شوق قبل از اراده؟ تا باید نیاد شوق تبدیل به اراده نمیشه؟ یا بعد از ارادت؟ یه بحثی هست. اما بالاخره حالا چی میخوام بگم؟ این قسمت که صرف تصدیق به مصلحت منبعث کننده انسان نیست. به عبارت دیگه کشف یک واقعیت مالم ینجر تا منجر نشد به تولید یه باید، انسان رو به مرحله عمل وارد نمی کنه. این اتاقی که توش مسئله عمل طرح میشه با اتاقی که توش مسئله کشف طرح میشه دو اتاق هست. تا انسان یه باید تولید نکنه از اینجا به اونجا وارد نمیشه، این در قفله هنوز. چجوری میره تو اتاق با یه باید؟ یه همون چیزی که شما ناخودآگاه دنبال یه پس میگردید، میگید فلان چیز مصلحت دارد، پس بروم انجام بدهم. فلان چیز لذت بخش است، پس بروم انجام بدم. لذا بود که عرض کردم معنای دوم، معنای سوم دوتا بایدن، دوتا عقل عملی هست به خلاف معنای اول، چون دوتاش یه باید داره تولید میشه. پس انسان برای اینکه این سیرشو شروع کنه به مسئله بیا آقا سید عزیز، بیا آقا اینجا جاهز شای مهدی، تا انسان تا برای اینکه به فعلش برسه به این بایده باید برسه، حتما باید این بایده تولید بشه. این خیلی مهمه دوستان عزیز. حالا پس این قدم اول، یه برش دیگه به مسئله عقل عملی و نظریه ها خیلی هم مهمه. این مطلب جز در دست بازم امام های سبات و شاگردانش نیست و العجب من المحقق المزفر علیه الرحمه که ایطوری مطلب رسیدگی کرده اینجا. باز خیلی عجیبه این ماجرا. خب اینو داشته باشیم، این یه مطلب. مطلب دوم جلسه، یه بحث دیگه یه هست اینجا که حالا دوستان عزیز دقت کنید با توجه. ببین من مطلب اول اگه قبلا نمی گفتم شما این مطلب دوم الان متوجه نمی شدید. حالا با توجه به اون اولیه و با توجه به سوار شدن این مطلب دوم رو مطلب اول حالا یه سراغ مطلب سومی که دوباره روی دوتا مبتنیه. یه دعوایی هست اینجا دوستان عزیز سر مسئله عقل عملی و عقل نظری. این دفعه آیا این دوتا دوتا عقلن؟ که اینو من تو منطقی اشاره کردم، قبلا من چند بار اشاره کردم، اما حالا خواهی میکنم بازش کنیم. قبلا در حد یه کد ادعایی بود، اما الان با توجه به این دو مرحله‌ای که توضیح دادیم الان میتونید اینو باز کنید تا یه حدودی. البته این که عقل عملی و عقل نظری دو تا عقلن، با خب وقتی دو تا شدن دو تا ادراک هم دارن، دو تا متعلق هم دارن، دو تا معقول دارن، اینطور میره دو سیره. یا نه یه عقل با دو نوع ادراک به حسب ادراکاتشه که اسمش گذاشتیم عقل عملی و عقل نظری. این سوال اگه جنبه دیگه نفس شناسیش کنیم، در نفس ما دو قوه به نام دو تا عقل وجود داره، یا یه قوه اما دو سنخ ادراک میکنه ما برای اینکه مخالفت نکنیم خصوصیات ای ادراک و ادراک سرایت ندیم برای تحلیل جدا میکنیم میگیم عقل نظری عقل عملی. یه قوه است که این دو تا رو میاره یا یه دو قوه. نفس الان شؤون زیادی داره، یکی از حالات نفسانی که پدید میاد جوعه، یکیش عطشه، یکیش شوقه، یکیش علمه، یکیش ناراحتیه، یکیش خوشحالیه. اینا حالات نفسانیه، بهشون میگن قوای نفسانیه. یکیش اراده ها، اینا قوای نفسانیه. یکی از قوای نفس قوه عقله، که این قوه الان میخوایم بحث کنیم. ما دو تا قوه هم اینجا داریم، یکی برای باید و نباید، یکی برای هست و نیست، یا نه یه قوه با دو ادراک. درست شد؟ بعضی آقای مظفر میگه نه آقا ما یه قوه داریم با دو ادراک، چون ماهیت این دو تا ادراکه. دوستان عزیز با توجه به مقدمه ثانی که الان توضیح دادم، اول عرضم خیلی هم مهم بود، گفتم اولین مطلبی که اینجا داریم یاد میگیریم مطلب اول سابق یاد گرفتیم، مطلب دوم که مطلب اول جلسه امروز ما تو با توضیحی که دادیم متوجه شدیم که در افعال اختیاری من هم از مقوله عقل نظری هست، هم از مقوله عقل عملی هست، هم شوق و سپس اراده و انجام فعل هست. شوق هم بود، اراده هم بود، اینا هر کدومش حسابش جدا بود. درست شد؟ بعضیا آقای مظفر میگه اینا دو نوع ادراک، اینا ادراکن، جامعشون ادراکه، درکه، تصدیق سازیه، این کار عقله، یه عقل بیشتر وجود نداره. اینا مدرکاتشن، اختلاف به مدرکات داریم. خود مدرک عاقل دوتا نیست قوهش، یه قوه دو نوع ادراک داره. در مقابل این هم که آقای مظفر میخواد یه حرف نسبت به بوعلی بده، دیگه بوعلی اینطوری گفته، در مقابل این هم یه عده‌ای گفتن نه آقا اینا دو تان یکی نیستن. حالا اونایی که گفتن اینا دو تان یکی نیستن، بعضی هاشون گفتن یکی عقل عملی یکی عقل نظری و اینا دوتا، بعضی ها اومدن گفتن بابا ما عقل عملی و عقل نظری نداریم اینطوری که شما گفتید، یه عقل نظری داریم که هست و نیست درک میکنه، اون چیزی که شما بهش گفتید عقل عملی و گفتید باید سازه اون عقل نیست، اون یه چیزی به نام اراده. بابا اراده چیکار میکنه؟ شما رو حرکت میده. اون چیزی که شما بهش گفتید عقل عملی اصلا عقل عملی نبود، عقل نبود، اون چی بود؟ اراده. تفسیر شد میخوام سنایی بریم جلو. بعضی ها میگن یه عقل با دو مدرک، بعضی ها میگن نه دو عقل با دو مدرک. این دفعه اینا که میگن دوئیتی داریم، بعضی ها دوئیتو اینطوری تصمیم میگن که نه واقعا دو عقل با دو ادراک، بعضی ها میگن نه اصلا دوئیت داریم به خاطر اینکه دومیش عقل نیست، دومیش. پس بعضی ها قائل به وحدتن، بعضی ها قائل به تعدد. تعددی ها دو تصمیم دو حرف میزنن، بعضی ها دو عقل میدونن با دو ادراک، بعضی میگن نه اصلا عقل و اراده. جان؟
خب
کی حرف زده؟ آقای مظفر از ملا مهدی نراقی در حواشی شفا نقل میکنه، یا در جامع السعادة در حواشی شفاش مفصل تر داره، حواشی داره بر شفا مفصل تر اونجا داره، در جامع السعادة هم که قطعا داره. آقای مظفر وقتی میرسه به اینجا میگه به من العجیب، ما یه تعجبه. چرا؟ چون الان من براتون توضیح دادم قد ثبته در جای خودش برهانن که تا باید تولید نشه شوق و مسئله اراده پاش وسط نمیاد، اراده به مراتبی متأخر از این بایده، یا حداقلش اینه، تقدم و تأخرش هم که لحاظ نکنیم ما عنصر حسمون رو باید داشته باشیم که تصور تصمیم مصلحت، عنصر باید هم داشته باشیم، عنصر شوق هم داشته باشیم، عنصر اراده هم داشته باشیم. دوستان از همین دعوا بذار یه لبه دیگه بگم که بازم جالب تر بشه، همین دعوا بعدن بین شوق و اراده هم اتفاق افتاده، گفتن شوق و اراده یه چیزن، شوق همطور شدید که میشه بود میگفتیم شوق بعد شدت ازدیاد، میگفتم ازدیاد رو بگید ها، بعد تبدیل به اراده میشه. یه دعوایی هست که آیا شوقی که زیاد میشه همون مرحله شدیدش رو میگیم اراده، یا نه اصلا اراده ماهیتا غیر از شوق. دوباره همین دعوا سر جاش اتفاق افتاده، این دفعه بین شوق و اراده، که اینا همشون سقلیات نفسشناسی ماجرا. حالا اینجا آقای مظفر میگه بابا چی میگی، شما فلسفه خوندیده؟ مایه تعجب آمیزا مهدی که توی حرف بزنی، توی که حکیم بودیه، توی که قوی بودی میفهمی که بابا عقل نظری یه مسئله یه کار میکنه، باید سازی یه مسئله یه کاره، که بعد از اینا شوق و اراده میاد، یا حداقل شما تقدم تأخر. ما بالاخره این چهار عنصر رو میخوایم، ادراک هست، ادراک باید، شوق، اراده. حالا فرض کنیم شما اراده رو همون ما شوق شدید بگید، اما بالاخره هست و باید تو میخوای. بعد آقای مظفر میگه هم دقیق‌ترش کنیم بذار براتون بگیم، راست میگه میرزا مهدی، فکر کرده این بایدی که فیلسوف داره میگه من یه باید تولید میکنم تا به مرحله انجام کار برسم، ها ایشون فکر کرد فیلسوف وقتی اسم باید میاره، این باید فیلسوف دوستان غیر از مسئله امر و نهیه. ببینید فلسفه کاری با عالم الفاظ نداره، کاری به امر و نهیتو نداره. فیلسوف میگه یه ادراکیه که تو خالقشی، بذار برگرم رو محور اول کار، که این ورای اون چیزی که تو جعل میکنی و خلق میکنی و اعتبار میکنی چیزی وجود نداره. حالا اینو میخوای با کلمه باید و نباید بگو، ما بهش میگیم باید. این غیر از امر و نهیه دوستان. حالا تابلو پیادش میکنی آقای مظفر، خوب دقت کنید اینجا، ببینید یادتون بیاد دوباره توضیحاتی که در من گفتم تو چند بار به مثلا این دقیقه تو عدد مفصل توضیح دارم جای متعدد بیاریدش. ببینید شما وقتی تصور مصلحت کردید بعد تصدیقی کردید، خواهش میکنم ذهنها اینجا باشم، تصدیق کردید ها، بعد فرض کن بعد از تصدیق به مصلحت یه باید ساختی، بعد شوق پیدا کردی، بعد ازدیاد پیدا کرد، بعد به اراده رسید، بعد میرسی به مرحله انجام. تو مرحله انجام قبلا براتون گفتیم یه بار آیه بیان کردید انجام فعل تو اون چیزی که میخوای کار میخوای انجام بدید، یه بار یه کار تکمیلیه میره آب میخوری، یه بار یه کار اعتباریه به خادمت میگی برو برام آب بیار. اینا دوتاش امر و نهی اشاره تو مرحله انجام کاره که قبلا گفتیم اول در واقع اون آقای مولا اول فرض میکنه که عبرس دستشه، کمایی که وقتی به مرحله انجام کار میرسه دستشو تکون میده که پیچو به گردونه چیزی دو میکرده رو باز کنه، حالا وقتی میرسه به انجام کار به جایی که دستشو به گردونه عبدی رو که اعتبارم به جای دست خودش قائله و عبد دستور میده تو به تخت چرخون. پس امر و نهی مال کدوم مرحله؟
انجام کاره که این کار به ما هو و فعلون به ما این به ما هو باشه باید بگید ها به ما هو و فعلون اختیاری صادر نمیشه الا اینکه یه باید داشته باشه. لذا ایه طرف بعضی ها اومدن این بایدی که ما داریم میگیم با خود امرهای قاطیش کردن، بعضی ها اومدن با اراده قاطیش کردن، با ایش کدوم قاطی نمیشه. این باید یه ادراکه که تا نفس این کار رو نکنه با مرحله دو توضیح بدیم. ای اتاق با اتاق وارد نمیشه، وقتی وارد شد شوق اراده میکنه میره سراغ انجام کار. حالا کارش یه بار حقیقیه یه بار اعتباری. ما یتعلق به اراده یه بار حقیقیه یه بار اعتباری. خوب این سیر رو دقت کنید. اینجا آقای مصطفی ملا قشنگ اومده تا آخر میگه پس حال پس حسنا به ما ذکرنا، پس ما یک عقل داریم با دو ادراک، اما این دو تا ادراک دو ادراک هم واقعا این دو ادراک هم در صدور افعال اختیاری ما نیازن. خب حالا این که دیگه آخر کار این دیگه تذکر آخره حضرت آقای جوادی حفظه الله تعالی چون قائلن به اینکه عقل عملی اراده است، این همین چیزی که الان از ملا مهدی نرام می‌نرد کردیم، لکن ایشون ملتفت به حرف آقای مظفر هست، یه چیز دیگه ای داره میگه اینجا. باز اگر کسی مطالعه کرده یا مطالعه میکنید بعداً، من همین الان اینو بکارم تو ذهنتون، با الفاظ گول نخورید. این که میگم سوپرمارکت نشه ذهنتون ظاهر قبول نکنید، ماهیتشو تحلیل کنید. حضرت آقای جوادی هم مبنای مختارشون اینه که ما یه عقل داریم یه اراده داریم، عقل عملی وسط چیزی نیست. اما یه حرف دیگه ای دارن، حواسشون هم هست که اشکال به ملا مهدی چیه، ظاهر قولشون مثل ملا مهدیه اما باطن قولشون چیز دیگه ایه، قاطی نشه دوباره. حالا بخونه عبارتو. الان گفتم مولا نسبت به عبدش اعتباره دیگه، آفرین، شأنیت من اعتباریه اینجا. لذا ماهیت اعتبار رو ما در المجد اول خوب رسیدگی کردیم اول باب مجاز که ما قانونش چی آقا؟ آفرین، اعطاء حد شیء الی شیء آخر اعتباره. نه در محیط اعتبار حد یه چیزی رو به یه چیز دیگه میده، حد مالکیت تکوینی خودش رو نسبت به دست در موتن اعتبار سرایت میده، میگه من نسبت به لباسم، لباسم هم مثل دستمه مال خودمه، اعتبارم عبدم هم مثل لباس و دستمه اعتبارم. که این که خیلی زیبا مرمای طباطبایی دارن، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ، که زندگی انسان مملو و از این اعتبارات، یعنی شما روز که بلند میشی با اعتبار شروع میکنه کار کردن، لباس من، کیف من، ها نمیدونم دمپایی من، بعد اینا منشأ آثارن برای تو ها. یعنی مثلا تو وقتی یه کسی کیفتو ببره ناراحت میشی، یه حالت نفسانی برات اتفاق میفته، چرا؟ چون کیف منه، این کیف من این اضافه اعتباریه. وقتی مثلا پیرنت بگیره به یه جایی پاره بشه ناراحت میشی، لباس من پاره شد، تو اگه لباس یکی پاره بشه ناراحت نمیشی، اما چون لباس منه ناراحت میشی، این اضافه اعتباریه. تو پول، پولی که عجیبه در میاری مال منه، ملکیت ناخود انسان با این مفاهیم اعتباری از موقعی که متولد میشه تا موقعی که بمیره دست و پنجه نرم میکنه. اینقدر حجابشون غلیظه که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن بتونه از اینا بگذره، که البته اینا تو قیامت وجود نداره دیگه، چون تو قیامت وجود نداره راحت میشه، اون موقع میگن لمن الملک الیوم، دیگه همه اعتراف میکنن لله الواحد القهار، من مالک خودم هم نبودم، فضل از این که مالک اعتباریه. این قانون اعتبار رو باید خوب یاد بگیرید، فقه سر ای سواره،
تمام معاملات و قوانین اجتماعی ما همه سر تصور دقیق ما از ملکیت، از زوجیت، از حریت. ها؟ تمام کتب ابواب معاملات شما سر این سواره. اینو باید ما اول درست تصورش کنیم. پس الان فتحصل من به مرحله انجام کار که میرسم، خیلی نکته مهمی هم هست اینها، یعنی به ایراحتی هم نمیشه الان ازش گذشت، سوال خیلی خوبیه. من وقتی به مرحله انجام کار میرسم، یا فعل تکوینا ازم سر میزنه، یا حد فعل تکوینی رو به یک امر اعتباری میدم، بعد میرم سراغ اون امر اعتباری. به غرض چی؟ به غرضی که همه هدف تحصیل بشه. و کما این که من دست اراده میکنم در رو باز کنم، دستمو میچرخونم کلید به چرخه، اول اعطا میکنم حد دستم رو به عبد، بعد به جای این که دستمو بچرخونم با لفظ عبدو میچرخونم، عبد جای دست من، او کلید، بعد او کلیدو میچرخونم. این میشه قانون مولویت عبودیت که از یک اعتبار عقلایی سرچشمه گرفته. جانم آقا نه فعلا نه. باید رسیدگی کنیم تو فعلا اونجا نریم. الان فعلا متمرکز بشید. الان شما ذهنتون ناخودآگاه به همین سبک دوخت و دوز کردن مبتلای هی میره این ور و اون که بچینه همه رو با هم دیگه چپس کنه. اجازه بدید اول خودشو تا آخر باب بریم بفهمیم چیه، بعد این دفعه ارتباطشو با بقیه ابواب پیدا کنیم. اینو همین قوه قدسیه‌ای که در ذهن شما هست، یعنی عادت کردید مقایسه کنید، بچسبونید به هم اطلاعاتو دوخت و دوز کنید که این ملکه بسیار مهمه، اجتهاد همیشه سرچشمه میگیره. اینو فعلا نگه داریم تا اول خود این مطلب و ما رو درست پیدا کنیم، برای خودشو بفهمیم چیه، بعد این دفعه سازمانشو با بقیه ابواب بررسی کنیم. ان المراد جان این سه تا قول ممکنه بعدن یه جاهایی که تا جاهای بدیهی هست، مثلا الان معنای عقل عمل نظر قبلا گفته بودن و همون معنی ها رو بدیهی بود. یه چیزی بود تذکری به ما دادن، راست میگن یه باید داریم یه هست داریم، اما همین تذکرها رو اگه به خودمون ندیم، یه جاهایی که مطلب دیگه نظری میشه سر مرد قرار میگیره، اونجاها تا ضابط نداشته باشیم یه جاهای معلومه این اینه اینم اینه، یه جاهایی که نمیدونیم کدوم ور باید بفرستیمش، اونجا باید خطکش بذاریم. خود این اقوال تو ماهیتاشون که تحلیل است، بعدن یه جاهای خطکشی میخوام بذاریم، دعواهایی به وجود میاد. آتی که آخرم بگم فراموش کردم، گفتم آقای مظفر داره این قول رو نسبت به کی میده؟ به بو علی میده. میگه بو علی شیخ الرئیس قائل شده که یک عقل داریم با دو مدل. خود این نسبت به بو علی هم اختلافیه، قائلین هر قول نظر خودشون به بو علی نسبت دادن. حالا جالبتر از همه کسیه که اصلا دقت کنید، حالا یه چیزی بالاخره برای که آقای مظفر خیلی دوستش داره یه کوچولو یه چیزی بگیم اینجا. اگر خدا آقای مظفر نقل میکنه که مبدع تفکیک ادراک به حقیقی و اعتباری کار استاد ما مرحوم آقای اصفهانی بوده که میگه تو اصول فقه، ها عقل عملی داره چی کار میکنه؟ داره اعتبار باید میکنه خلقه. چجوری بو علی اینه فهمیده گفته؟ فبالاخره بو علی اعتبار فهمیده یا نفهمیده؟ اگه بو علی عقل عملی فهمیده یعنی اعتبار فهمیده؟ حالا ما میگیم باید اعتباریه. یا اگه بایدی فهمیده اسمشم گذاشته عقل عملی اما اعتبار نفهمیده، های عزیزی بالاخره عقل عملی او با عقل عملی که ما داریم تقریر میکنیم دوتا میشه. خب نه ما رکن مقدمشو داریم مسئله خلق و جهل باید قرار میدیم. اگه او فهمیده پس من اعتبار فهمیده، اگه نفهمیده و اسم عقل عملی اونه خب ما با لفظش که کار نداریم، رفته جای دیگه. خب باشه، پس معلوم کنیم چطوریه؟
من میخوام تایید کنم، میخوام بگم پس نگید که مبدع تفکیک و دقت مسئله اعتبار کسی تا حالا نگفته بوده الا اصفهانی. تا یه حدودیشو شیخ هم فهمیده بوده، آخوند هم فهمیده بوده، اصولیین سابق فهمیدن، فقها فهمیدن، تا یه حدودیشو خود بو علی و خواجه طوسی و فلاسفه فهمیدن. اصلا دعوای میرزا مهدی با بو علی سر همینه. پس نگید که این مطلب به رأسه جدیده یه طوری که اصلا نبوده. نه، بوده یه چیزایی، جمع آوریش و تدوین نهاییش تا یه حدودی، اونم نه همش کارهای اصفهانی بوده، تا یه حدودی. هم حواسمونو بدیم. لذا تو همین فضا یه عده قائلن اصلا بو علی عقل عملی و اعتباری ندیده. اصلا ما باید رو امر اعتباری و جعلی نمیدونیم، باید رو مدرک باید رو عقل نظری میدونیم. چرا؟ دیروز گفتم چرا؟ چون این بایدهایی که داریم حقیقتشون باید نیست، حقیقتشون کشف به یک ملازمه واقعی بین دو پدیده، دیروز توضیح دادم، بین یک مصلحت و یک فعل اختیاری، اما کشف ملازمشه. کسی که ایتو ایدید اصلا دیگه باید قسم ثالثی نداره فعلا، یعنی اینا رو از سنخ اولی داری میبینه. اگه کسی ایتو ایدید قسم اول رفت، بعد اسم عقل عملی میاره. ها؟ حالا اگر کسی گفت بو علی ایتوری حرف زده، بعد میشه گفت بو علی گفته یه عقل با دو مدرک، بو علی گفته یه عقل با دو مدرک، بخاطر اینکه اصلا ادراک دوم هم همونه، اولیه، نه اینکه واقعا دوریت داره. مفهوم دارم چی میگم؟ ببینید شما روز اول، الان جلسه پیش ما اومدیم گفتیم که معنای اول، هر جا ما میریم سراغ کشف میریم تو معنای اول. حسن و قبح اگر به معنای کشف یک پدیده ملازمه واقعی باشه بین دو پدیده، اینا دیگه ربطی به مسئله عقل عملی و ما تطابقت علیها آراء و لغل حرفا نداره. اینا مال اول کاره. مدرک اونم عقل نظریه. اینا رو تا اینجا دیروز اومدیم. حالا آقای مظفر میگه بو علی گفته که یه عقل داریم با دو مدرک. دارم ازش سوال میکنم. بعضیا گفتن حسن و قبح فقط معنای اوله. حتی اونجایی که من میگم العدل و حسنان، یعنی در واقع یه مصلحتی هست ملازمه واقعی داره، این مصلحت با عدل، این مدرکش عقل نظری یا عملی؟ ها؟ نظری. حالا اگه کسی اینطوری گفت، بعد اومد گفت پس اون عقل عملی که توهمتم که ادراک حسن عدل کرده، این همون قبلیت، این یعنی چی؟ یه حرف های مزفره؟ یه حرف جدیدیه؟ اون میگه یه ادراک دارم با یه مدرک، مفهومه؟ نه اینکه خیلی فرق میکنم. تا دوباره آقای مظفر اینکه ظاهر حرف بو علی گرفته، یه چون بو علی گفته که اینا هم ملحق به اونه، آقای مظفر اینکه فعلا حرف منه که یه ادراک داریم، یه مدرک داریم با دو ادراک. حالا که او بند خدا الان تقریر ایوریاها که بو علی گفته که حسن عدل یعنی کشف یک ملازمه واقعی بین یه مصلحت و یه عدل، پس نسبت به بو علی به ایراحتی نیست. اول باید معلوم کنیم بو علی چی گفته. به عنوان شیخ الطائفه بزرگ حکما باید اول معلوم کنیم اولا بو علی حسن و قبح رو از ما تطابقت دونست یا بردشون تو همون ملازمه های واقعیه. حضرت آیت الله مصباح عبارت از بو علی میاره که بو علی گفته ملازمه واقعیه. اگر که بو علی اوطوری بگه، بعد اون موقعی از اساس ریشه باید به معنای خلق و زدنه. وقتی کسی اینو زد خراب کرد، بعد اون موقع میگه میگه همش یه مدرک بیشتر وجود نداره، اما یکی بیشتر وجود نداره چون دو ادراکی وجود نداره. پس اینا شلوغه. حالا بخواستم شلوغیشو بهتون نشون بدم. علا مذهبه شاید حرف درست باشه، ایشون یه سازمانی درست کرده با سازمانش داره میره جلو، اما وقتی میخوایم بریم نسبت بدیم به یه کسی، باید اول معلوم کنیم او چی گفته. به این راحتی نمیشه بالاخره ماسمالیش کرد. نمیشه. العقل العملی و النظری ان المراد من العقل اذ یقولون ان العقل یحکم به حسن الشیء و قبح الشیء بالمعنى الثالث من الحسن. یکی از آقایون دیروز بهم گفت که دیگه عقل عملی نظری هم بخونیم یا خودمون بخونیم، چون دیگه خیلی توضیح داد در مورد عقل عملی نظری، دیگه بلدیمش خودمون میخونیمش. گفتم خب بیس ان شاء الله تا فردا. که از دوستان بهم گفتم حالا بیس تا فردا ان شاء الله ببینیم چه جوری میشه. من الخب بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، من بعد لفظ بعد از مباحثی که مقدم میکنم سر تعمدیه، یعنی چون باید اول بذرشو بپاشم یه مقداری مفاهیم اولیه تو ذهن شما خیس بخوره آماده بشی تا بعد بتونم سر جا خودش استحصال کنم، یا و الا باید رو عقل عمل نظری سه جلسه نگرتون دارم. جلسه اولو بگم باهاتون یکم بحث کنم تا این بمازه، دوباره جلسه دومی بگم، دوباره جلسه دومی بگم، چون مشمول زمان باید بشه اینا. برای همینه که یه جایی میبینید یه چیزی رو یه مقدار مقدمتر میگم، یه چیزی مؤخرتر میگم. هو العقل العملی فی مقابل العقل النظری و لیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات. خب آقا مطلب ثالثی رو که گفتیم اینجا میگه، اختلاف بین دو عقل نیست مگر به اختلاف مدرکات. فامکان المدرک مما ينبغي ان يفعل او مما ينبغي ان لا يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم فيسمى ادراكه عقلا عمليا، و امکان المدرک مما ينبغي ان يعلم، ان يعلم یعنی کشف واقعیه، مثل قولهم الکل اعضا من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل. دوستان یه اشاره به مطلب دوم ها، عقل نظری ادراک مصلحتم که بکنه لا علاقه له بال به اتاق عمل واردتون نمیکنه. مالم ینجر الى یک باید، ها شما وارد قسمت عقل عملی وارد مرحله عمل نخواهید شد، باید یه باید بیاری بسن. خیلی فیلسوف بوده اینجا که ایتون دقیق فیوسف ما ادراک و عقل نظری ها. و معنا حکم العقل طوری مرحوم اصفهانی سایش و بر شاگرداش افکنده، محقق اصفهانی خدا رحمتش کنه صاحب نهایت الدرایه، من اینو از 10 سال زودتر بهجت متوجه شدم. عجیب، اینها شاگردانش از لحاظ علمی متعبد محضن به استادشون علی شاه. هیبت این من، قدرت علمی این من و قدرت القا، اینقدر قشنگ تونسته القا کنه مطالب رو، هر جای اصفهانی حرف زده با اینکه آقای خویی بیش از اون که شاگردان اصفهانی باشه شاگرد محقق نائینی بوده، با این وجود هر جای آقای اصفهانی حرف زده دیگه آقای خویی اومده با آقای اصفهانی، و رنگ حرفای آقای اصفهانی تو کلمات آقای خویی تا آخر وجود داره. البته یه جاهایی به خاطر دو تا مسلکن دیگه، محقق نائینی مسلک، محقق اصفهانی مسلک، قاطی هم شدن یه جاهایی ها، یعنی کلمات آقای خویی بعضی وقتا دیگه وسطه، نه این بره نه اون بره. این نشون میده این آقای اصفهانی چجوری تونسته بکشه اینا رو، یعنی وسط ولشون نمیکنه، رنگ ذهنی اینا رو گرفته. دیدم کلمات آقای میلانی خدا رحمتش کنه، آقای طباطبایی، آقای بهجت، آقای مظفر، آقای خویی، این شاگردا همه متعبد، طور اینا رو بسته به برهان علمی و استدلال علمی تمام شده کار. الان هم اینجا جا به جا عبارت های اون مرد اینجا بروز داره. حالا خواستید آدرس های این کلمات هم بتون میگم، این کلمات هر کن از کجا عبارت های اصفهانی در جواب و آخونده. و معنا حکم العقل علی هذا، حالا معنای حکم عقل بنابراین، لیس خب لیس الا ادراک ان نشی مما ینبغی ان یفعل، این کدوم عقله؟ عملی. حالا دوستان از اینجا جواب ملا مهدی شروع میشه، و لیس للعقل انشاء و بعث و زج ولا امر ولا نهی. بابا امر و نهی و بعث و زج نداریم اینجا، بعث و زج مال اراده، امر و نهی مال انجام، اینا فرق دارن با هم، قاطی نشه، هر کدوم مال یه موتنه، مال یه رتبه. هی زدم تو سر خودم از تو الموجر، گفتم بچه ها مراحل رو نگه دارید، حکم دیگه یکی با دیگری قاطی نشه. حالا الا به معنا، پس لیس للعقل انشاء و بعث ولا زج ولا امر ولا نهی، الا به معنا ان هذا الادراک يدعو العقل الى العمل. بله یه باید فلسفی اینجا هست، یعنی عقل من بعد از تصدیق مصلحت تا یه باید تولید نکنه وارد وادی عمل نمیشه. ای یکون سببا لحدوث الاراده فی نفسه للعمل و فعل ما ينبغي. اما زور کل اینا رو به بو علی نسبت بدیم، خیلی زوره، کمال زوره، که من بگم بو علی حرفا رو زده، نه بو علی، نه ملا صدرا، اینا همش حسنات های اصفهانی انصافه. هیچ کدوم بو علی نگفته ایچه. بو علی یه جمله یه جایی داره سر عقل عملی و سر ما تطابقت علی آراء و لغنه، کلش هم مشهور از خلط حقیقت و اعتباره، آتی پاتی کردن. ما بیایم میراث و علماء بزرگ و فقها و عظیم و شأن و عرفا و نسبت بدیم به بو علی، سیگه زوره، واقعا زوره. دستبوس بو علی هم هستی ما تو حیث علمی، اما زوره. هیچ کدوم از اینا رو بو علی نبا. همه اینها در چالش حرفای اصولیین درست شده. حیثای فلسفه ماجران تکمیل کننده نیست. بهتون گفتم اینا مطالب مرز این مباحث باید و نباید، هم تو فلسفه که میرسه به اینجا مرزه، هم اصول که میرسه به اینجا مرزه. اینجا سر چالش فلاسفه و اصولی این درست شده. اولیش هم شیخ بوده، شیخ نه خودش شاگرد مولا مهدی، مولا هادی سبزواری بوده، حرفای اونا رو کامل بلد بوده، حرفای اینا رو هم بلد بوده، اینا رو زده به همدیگه یه دعوای درست شده. خب بحث به چالش کشیده شده، اونجا هم شروع شده این مباحث. هیچ ربطی هم به بو علی و مولا صدرا نداره، نه صدرا گفته نه بو علی گفته، همش زوره. ایکونو وقتی که عقل ادراک کرد، حالا چقدر زیبا میگه، الا به معنا ان هذا الادراک يدعو العقل الى العمل. حالا وقتی عقل من اینو ادراک کرد، یکونو سببا لحدوث الاراده في نفسه للعمل. پس نشون داد که باید قبل از اراده است. اولا باید میخوایم، ثانیا باید ما قبل از اراده درست شد؟ حالا البته نگفت قبل از شوقم هست یا نه، اینجا دیگه فعلا بحث نکرده، اما الان موضعش رو معلوم کرد. اولا باید میخوایم، هم عقل نظری میخوایم، هم عقل عملی باید میخوایم، هم اراده میخوایم. یک چیز دیگه هم از توی عبارت در میگه حالا ازن اون چیز بزرگیه، چیزک نیست، خیلی بزرگی، برای همینه میگم ازن المراد من الاحکام العقلیه هی مدرکات العقل العملی و آراء و من هنا تعره یا تعره که ان المراد من العقل المدرك للحسن و القب بالمعنى الاول ان المراد به هو العقل النظری. میفهمین که حسن و قب معنای اول یعنی کمال و نقص عقل نظریه. لان الکمال و النقص مما ينبغي ان يعلم. خودتون رو آماده کنید، میخوام یه اشکالی تو عبارت هست برام خودتون بگیدش. لا مما ينبغي ان يعلم، اینا کمال نست از سنخ علم، نه از سنخ فعل. نه نه اذا ادرک العقل و کمال الفعل و نقص الفعل، یعنی تصور و تصدیق و مصلحه. حالا فانه یدرک عقل که درک میکنه معه مع این ادراک کمال و نقص، تصور و تصدیق و مصلحه تمام شد. حالا انه یم بقی فعله و اوترکو بعد از کشف ملازمه گفتم. بعد من تو مرحله صدور فعل اختیاری بعد از کشف یک هست و نیست، حالا نوبت میرسه به اعتبار یک باید، حالا میرسم به بایدش. نه این درست. فیستعین العقل العملی بالعقل النظری. یستعین تعبیر اصولی ماجراه، نه فیلسوفی بگو. او فکل یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل النظری. این به وجود میاد، یعنی الان تازه به وجود میاد. تولد عقل عملی بعد از عبور از مرحله عقل نظریه. بازم در این عبارت چیزهایی است که ولش کنید بازم. و کذا المراد من العقل المدرک للحس، دیگه اونا فلسفیه، من فعلا دارم اصول میگم آخه، اما خب اصل بحثم فلسفیه. و کذا المراد من الحس من العقل المدرک للحس و القب بالمعنى الثانی هو العقل النظری. آقا اشکال میگیرید بهش؟ چی؟ نه نه بعد از اینکه عقل نظری کارش رو تمام کرد، نه بیرون گفتم من تو هر فعل اختیاری تصور و تصدیق مصلحت، تصور و تصدیق که عقل نظریه، اما این تایه باید تولیدش منو وارد عمل نمی کنه. حالا میگه نه بعد از اون ادراک عقل نظری میشه یه بایدی تولید بشه، اشکال نداره، اما این بایده رو حکمشو با حکمه حس و نیست مصلحت جدا کنید.
اینجا حرف منشأتی است
که اون
چطوری؟
یعنی میخوام بگم اشتراک لفظی به خاطر اشتراک لفظی که دیروز گفتی؟
نه بگم که این در نفس نه، حالا منشأ چیز واقعی
حقیقی نیست، اما یه چیزی در نفس من، در نفس من این رابطه ملائمت با این شی وجود داره. بعد مرحله بعدیش بایدش هم بزنم به وجود داره.
میشه اشتراک لفظی؟ یعنی ملائمه رو میخواید عقل هم ملائمه رو معنای باید بگیریم یا معنای منشأ بگیریم؟ میشه همون اشتراک لفظی؟ دوستان این عبارت با حالا با عبارت های قبلیش نمیسازه، نه خودش الان تو صفحه پیش اومد گفت فلیس له فی نفسه به ازا انفل خارج یا حاضی و یحکی ان، وقتی مقابل نداره تو خارج، من تو خارج مقابل مقابلی نداره که من اونو کشف کنم. یعنی چی؟ خودش عبارت های دیروزش رو دارم میگم. خارج اعمه، خارجی که میگی یعنی عالم هستی،
شاید خارجیت
مونه منظورش نباشه، عالم هستیه که توضیح داد، خودش توضیح داد، گفت که نفس یه حالت تکوینی است، یه باید ازش در میاد، خودش توضیح داد برام دیروز. خود عبارت یه تخو نیست. آه با توجه به عبارت دیروز، یه عبارتش به نظر من سهو قلم دوستان
نمیشه.
عبارت تو توضیح داد دیروز برامون، گو حالت نفسانیه، حالت نفسانیه که بعد یه باید توش در میاد، صفت واقعیه، یک صفت واقعی، اما به نفس، صفت واقعی نه صفت خارجیه، این از مقوله هست و نیسته. نه عزیزم دقت کن، اگر من گفتم اشتراک لفظی خود نمیخواد بگه متد بحث اینه، الان ملاک بحث اینه که اگر یه چیزی حاکم محکیان داشت میشه ادراک عقل نظری، اگه یه چیزی محکیان نداشت میشه ادراک عقل عملی. حالا اینجا تو حسن و قبه به معنای ثانی، اگر من خودم فتوا دادم که محکی نداره ولو این که منشأش یک صفت واقعیه یه فن نفسه، اگه این بخواد صفت واقعی نفس باشه که حکایت میکنه از صفت واقعی نفس، میشه عقل نظری. این چیه که صفت واقعی فن نفس داره به عنوان منشأ اما حکایت از او نمیگه، حکایت صفت مال عقل عملیش، لذا این دیگه عقل نظری نیست. و کذا المراد من العقل المدرک للحسن والقبب المعنى الثاني هو العقل النظری. چرا خودش میگه لان الملائمه، دیگه نمیشه گفت صحبه قم خود توضیح داره میده، لان الملائمه و عدم الملائمه اول مصلحه اول مفسده. مصلحت مفسده تو عبارت کی بود؟ قوشتی. دیروز اسم مصلحت مفسده آورد که ایشون برش کردن به ملائمه و منافره. اینا مما ينبغي ان يعلم، ملاکو درست میگه ها، اینا مما ينبغي ان يعلم، اما نه ملائم و منافر با معنای دیروز. اینجا موارد اشتراک لفظی اتفاق افتاده، ملائم و منافر ای که به معنای دیروز بود، یعنی که واقع ندارن برای ادراک من چیزی وجود نداره، اون مال بایدشه نه مال قسمت تکوینیش. حالا اگر حواسمون باشه و یست به ازاله ملاکو درست توضیح میده، فقط مقاطع اشتراک لفظی اتفاق افتاده اینجا. خودش هم دیروز توضیح داد که چرا جواب به قوشتی داد، گفت مصلحت و مفسده شخصیه قایتی که آتیه، یادتونه؟ گفت اینا مدرکشون عقل نظریه، مدرکشون عقل نظریه اینا، اما اینا منشأ هست اون چیزی که محل بحث منه الان، خود ملائمت و منافر. جواب به قوشتی دیروز رو دارم میگم، پس من یه منشأ تکوینی ادراک عقل نظری دارم مطابق با حرفای دیروز، یه باید دارم و یستت به ازالک ادراک و انهو ینبقی الفعل او ترک علا طبق ما علم، فعل یا ترک باید بیارم، ینبقی ان یفعل ینبقی ان یترک، پس من یه منشأ تکوینی دارم و ینبقی ان یعلمه، یه باید بعد او دارم ینبقی ان یفعله. فقط حالا دیروز ملائمه رو که داشت اطلاق میکرد به بایده میگفت نه به هسته، الان داره میره رو هست. حالا بذار تمام کنم گوش میده. و من العجیب ما جاء، بحثا تمام میشه، ما جاء فی جامع السعادات جلد 1 المطبوب النجف الهادی، آدرس هم میده که کسی گیر نده بهش. اذ یقول ردن علی الشیخ الرئیس، شیخ الرئیس هم که میگه یه خردیه تازه صناعه دیگه، بزرگ اینجاست نگه، نه خیر آقا بزرگ اینجا نیست، این مرحله یه حرفا مال اصولیین نمونه، بنده اینجا مدافع اصولیینه، چون این حرفا از تو کلمات اینا تولید شده نمیشه. بله کل تمام آنچه که میراث این مدت اصولیین بوده با او چیزی که دست امام آقای طباطبایی تولید شده خیلی ناچیزه، او هر هیچی نبود اینا آوردنش کامل، حالا کامل اونجا تا او چیزی که دست امام آقای طباطبایی خیلی ناچیزه. و عجیبه که آقای مظفر مقدار زیادی از حرفایی که اینا میخوان بزنن رو زده که تو حرفای اونا، یعنی از شیخ تا خدا آقای اصفهانی نیست، بعد بخواد نسبت بده به بوعلی سینا، این زوره دیگه. او که هیچ نگفت. اینا که گفتن حرفای تو هم خیلی جلوتر از حرفای اونا. تو باید بگی حرفای خودمونه. چرا حرفا خودت به دیگران نسبت میدی؟ افتخارش مال توه. لقد احسنت و عجبت در این کلمات مال خودت هم هست. که ان مطلق الادراک. حالا کی گفت آقای جامع استادا که ان مطلق الادراک و الارشاد انما هو من العقل النظری فهو بمنزلت المشیر الناصح. حالا عقل عملی چیه؟ ولی عقل العملی به منزلت المنفذ لاشارات اجرا کننده. مجری اراده است. مجری اراده است. حالا این دفعه میگه هازا خروج منه خروج عن الاصطلاح و ما ندری ما یقصد من العقل العملی اذا کان الارشاد و نصل العقل النظری. نفهمید چی میگه. ولیتا هنا که عقلان فی الحقیقه که ما قدمنا دوتا عقل نیستن، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته. بل التمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا واخرى نظريا. فكأنه كأن این آقای صاحب جامع السعادات يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة. این عبارات رد مبنای آقای جوادی هم هست از جانب آقای مظفر، چون من تقریرش نکردم نمیگم چرا، اما این عبارت بارش بیشتر از جواب خود ملا مهدیه. صلی الله علی محمد و آل محمد. جان کجا آقا امتحانم نگرفتیم ازتون آقای جعفری و آقای حیاتی هم که نهیم دارد میگذارم انشاءالله برای بعده دعا میکنی 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 دع